أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام: الغنى الاکبر الیأس اما فی عید الناس. روز دوم محفل ما و ماه محرم، بحثی رو دیروز در این محفل مقدس آغاز کردن و عنوان این بحث رو با یاری خداوند خودسازی از دیدگاه قرآن قرار دادیم. در فصل اول صحبت عرض کردیم که خداوند متعال به پیغمبر بزرگوارش سفارش میکنه و میفرماید: چشمت را به اون چه که دیگران دارند ندوز، زیرا مانند شکوفه ای میماند در دنیا و هدف از این امکاناتی که ما به بندگان خودمون میدیم، چه به انسانهای مؤمن و چه غیر مؤمن، آزمایش و امتحان اونهاست. اما بدانید که رزقی که از جانب خداوند متعال در اختیار بندگان خدا قرار میگیره، بهتر است از اون چه که در زندگی دنیا مردم به دست میارند و دل خوش به اون میشوند. خب در این بحث ما مسائل ابتدایی رو گذرا ازش عبور کردیم و ذکر کردیم، اما لازمه توجه به این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه طه آیه 131 هست اینه که ما دو تا مقدمه رو در نظر بگیریم. مقدمه اول این است که علم بشر معمولی علم تدریجی و اکتسابیه، ولذا اگر بخواد خودسازی کنه و در صدد ساختن خودش و شخصیت خودش بر بیاد، حتما بایستی که به صورت تدریجی این کار انجام بشه. یک باره نمیشه که در عرض یک شب انسان تمام صفات زشت اخلاقیش کنار گذاشته بشود و مستقیما در کارهای مثبت شروع کنه به کار کردن، بخلاف علومی که در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار میگیره و ما اصطلاحا آن را علم لدنی میدانیم، که آنها نیاز به یاد گرفتن و اکتساب ندارند. تفاوت علم اکتسابی با علم لدنی در همینه که در علم لدنی انسان نیاز به درس خوندن نداره، خدا به او کرامت میکنه به خاطر اینکه زمینه های اولیه علم در خود او فراهمه. استعداد به همه خدا داده، در بعضی ها استعدادها شکوفاتره، بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، ولذا شما در زندگی طبیعی هم میبینی که بعضی از این بچه ها تو محیط یک خانه دارن زندگی میکنن، از یک پدر و مادر مثلا 2, 3, یا 4 تا فرزند به دنیا اومده، در یه وضعیت خوب و شرایط مثل هم دارن بزرگ میشن، یکی از بچه ها میبینید استعداد بیشتری نشون میده، بیشتر یاد میگیره و در علمی شاید به مرحله بسیار بالا میرسه. این نمیشه گفت که فرق بین بچه ها گذاشته شده است، چون پدر و مادر همونن، خانه همونه و شرایط هم برای هر چند تا فرزند مساویه، اما در خود بچه ها گاهی شرایطی وجود داره که رشد بیشتری میکنن. انسان نیازمند به اینه که شخصیت خودشو بسازد، مثل یک ساختمانی میمانه که آرام آرام باید پیریزی بشه، برنامه ریزی بشه و ستونبندی براش درست بشه و بعد ساخته بشه. اون ابزاری که برای ساختن احتیاج هست رو خدا در اختیار انسان قرار میده، متاع را هم بهشون داده، چرا که وقتی خدا میخواست بشر رو بر روی زمین بفرسته 2 چیز رو مطرح کرد، یکی لکم فی الارض مستقر، دوم و متاع، یعنی بشر باید تو این دنیا زندگی بکنه، قرار بگیره، آرامگاه اولیه انسانه. 3 تا آرامگاه داریم یا 4 تا، یکی قبل از ولادت دوران جنینی، یکی تو دنیا، یکی زمانی که انسان از دنیا میره تا قبل از بعثت روز قیامت، یکی هم بهشت انشاءالله، یا خدا اینو خواسته جهنم، که میبینید عنایت داره. خدا میفرماید انها ساعت مستقرم و مقاما، برای مسئله جهنم خدا میفرماید بسیار بسیار بد جایگاهیه، و در مورد بهشت میفرماید حسنت مستقرم و مقاما، بهشت جایگاه خیلی خوب و قرارگاه مناسبیه. خب حالا تو قرارگاه دنیا متاع میخواد، متاع چیه؟ متا اون چیزهایی است که زندگی با اونها شکل میگیره. یعنی که فرض کنید خوراکی ها، پوشاکی ها، اون چه که در اطراف انسان از نعمت وجود داره، اینا متاع دنیاست. در دو تا آیه خدا این متاع رو مطرح می کند و در چندین جای قرآن شکلهای او رو هم ذکر می کنه. نتیجه ای که گرفته میشه اینه که الهیم، یعنی برای همیشه بنا نیست انسان در دنیا باقی بماند. پس بنابراین اگه بناس ما موقتی باشیم و باید از این دنیا بریم، از دو حالت بیرون نیستیم. حالت اول دلبسته به دنیاییم، طوری که نمیتونیم دل بکنیم. حالت دوم دلبسته به آخرتیم و به دنبال دل کندن از دنیا. در پایان بحث دیروز اشاره کردم به اینکه معنویت ها ملاک انسانند. واقعیت اینه که به قول شاعر مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. ما مال اون دنیاییم، مال این دنیا نیستیم. مربوط به آخرتیم. در دنیا اومدیم به عنوان یک موجود موقتی، ولذا باز در روایت داریم، در قرآن هم اشاره به او هست. در روایت می‌فرماید از دنیا دار و ممر و آخرت دار و مقر. دنیا گذرگاهه، عبور می‌کنید ازش. آخرت واقعاً قرارگاه، ماندنی می‌شید درش. خذو بگیرید من ممرکم لمقرکم، از چیزی که گذراست و ناپایداره، غیر ثابته، بهره بگیرید برای جایی که پایندگی و پایداری درشه. پس ما در حقیقت در دنیا بایستی ابزار رو به کار بگیریم، از امکانات استفاده بکنیم، برای اینکه در آخرت باید از اینها بهره برداری بشه. به هیچ وجه نباید دلبستگی به دنیا پیدا کنیم. ممکنه سوال بکنن که علت اینکه باید ما دلبستگی پیدا نکنیم به دنیا چیه؟ باز در روایت از امیرالمومنین صلوات الله علیه داریم که حضرت می‌فرماید حب دنیا رأس و کل خطیعه، هر بلایی که سر انسان میاد به خاطر علاقه‌ای که به دنیا داره. علاقه به دنیا باعث میشه آدم از معنویت‌ها فاصله بگیره و از چیزی که برای او ساخته شده است دور بیفته. واقعیت دیگری که در زندگی دنیا مطرحه این است که می‌فرماید شما همه چیز رو در دنیا دیدی، متاع بحث گسترده‌ای در قرآن داره و در مجموع ما رسیدیم دیروز به این نکته که اگر بنا باشه ما زندگی رو در دنیا بخوایم جدی بگیریم، باید از یک سلسله امکاناتی بهره‌مند بشیم. میشه آدم خانه نداشته باشد، میشه لباس نپوشه، میشه غذا نخوره، میتونه تفریح اصلا نداشته باشه، میتونه که اصلا به طور کلی به فکر ازدواج نباشه، به فکر نسل نباشه. خب یه امر طبیعیه، زندگی دنیا یعنی همه. ما در بحث امروز دنبال دو تا مسئله مهم می‌گردیم. یکی زهرت حیات دنیا که تشبیه کرده خداوند زندگی دنیا را به شکوفه هایی که روی درخت ها شکل می گیرند. خیلی حرف عجیب و جالبیه. ببینید وقتی که یک درخت تو زمین شروع میکنه رشد کردن، گاهی باید یه مدتی ازش بگذره، یک سال دو سال، تا بتونه به بار بنشینه. اولش یه شاخه است، برگه. موقعی که شرایط مناسب رو پیدا کرد شروع میکنه در اول فصل بهار یکی یکی قنچه هایی رو دادن و شکوفه هاش ظاهر میشه. وقتی آدم وارد یک باغ میشه، وارد بیابان داره میشه و میره از کنار این جاده ها عبور میکند، میبینه الله اکبر چقدر زیباست این درخت ها که غرق در شکوفه شدن. خدا برای اینکه بی اعتبار جلوه بده دنیا را، تشبیه های زیادی در قرآن روی دنیا داره. یکی از تشبیه های جالبی که خدا درباره دنیا کرده همینه، میگه شما چقدر با دیدن یک شکوفه از یک گیاه لذت میبرید، جذبتون میکنه و گاهی وادارتون میکنه به این که تحسینش کنید خدا را که عجب زیبا خلق کرده. اما بدونید که این شکوفه موقتیه، یه کمی هوا گرم بشه پژمرده میشه، برگاش میریزه. یه کمی سرد بشه دچار سرمازدگی میشه، گل برگاش میریزه. یه باد تند بوزه این گلبرگ های این شکوفه رو میکنه ویریزه رو زمین. به ندرت پیدا میشه که یه شکوفه از زمانی که تولید میشه مراحل طبیعیش رو طی بکند و طبیعی بریزه، چون وقتی که اون عمرش سر آمد، اگه برفرض هیچ عامل دیگری هم باعث ریختنش نشه، خود به خود این برگا میریزه. ولی زیر این چند تا دونه برگی که این شکوفه داشت یه کوزهی وجود داره که اون میوه اصلی از اینجا شکل میگیره، شروع میکنه رشد کردن تا به صورت یک میوه کامل در میاد. شاید خدا میخواد بفرماید زندگی دنیا همه چیزش زیباست. وقتی آدم در دنیا نگاه میکنه میبینه که خانه بر آدم خیلی چیزهاست، فرزندانش، پول، مقام، قدرت، همه اینا موقعیت هایی هستن که آدم بهشون میبانه، مغرور بهشون گاهی میشه و اینقدر خوشش میاد که خیال میکنه برای همیشه میمونه. اما باید بدونه که همه اینها موقتی در اختیار انسانه. به قول شاعر میگه این کاخ که میبینی گاه از من و گاه از تو جاوید نمیماند، خواه از من و خواه از تو. یعنی اگر انسان فکر کنه که همیشه تو دنیاست، آخر آیه رو گفتیم، خدا میفرماید ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، یه مدت زمانی هستی در این زمینه. بد نیست که حالا یه اشاره من بکنم به این موضوع مهم که ببینیم قرآن وقتی مسئله حین را مطرح میکنه در چند جا البته آمده، یکیش همین جاست. بعضی میگن مدت زمانی که حین نامیده میشه، مثل این که میفرماید حین من الدهر لم یکن شیئاً مذکورا. یه بحث تفسیری قشنگی دارن، حتی حالا در این قسمت ما این موضوع رو هم بررسی روش داشته باشیم. من حین و من الدهر رو میارم و بررسی بکنیم که کجاها مسئله رو میشه دنبال کرد. در جلد 25 از تفسیر نمونه در صفحه 333 بعد از آنی که آیه ای رو مطرح میکنه میرسه به این که نطفه بی ارزش رو انسان کردیم، تمام وسایل هدایت رو در اختیارش قرار دادیم، و بعد شروع میکنه یواش یواش ذهنیت به وجود بیاره که گرایش بده مردم را به آخرت. میگه آیا چنین نیست که زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی قابل ذکر نبود؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. در این زمینه بعضی میگن حین یعنی 30 سال، حین و من الدهر یعنی 30 سال، بعضی میگن 60 سال، بعضی میگن 100 سال، فرق میکنه. وقتی ما به عنوان یک انسان تو دنیا میایم بنا نیست هزاران سال بمونیم. اون که از همه بیشتر عمر کرده حضرت نوح بوده، ما که با این عمرای مخصوصمون خیلی داریم دست و پا میزنیم. اگر بتونیم یه جورای خلاصه رفاقت کنیم با حضرت عزرائیل و گاهی بهش یه سلام میبدیم، احترام بذاریم، شاید بره بپرسه که خدایی میشه حالا یه مقداری ما دیرتر بریم سراغ این بنده تو، و خدا بناشو بر این بگذاره و از علمش بگذاره که ما بیشتر بمانیم. در این قسمتی که میفرماید حین، میخواد خدا بفرماید مواظب خودتون باشید، زمان داره با سرعت از کنار شما میگذره. یه تعبیری رو امیرالمومنین علیه السلام دارن، پیغمبر هم دارن یه همچه تعبیری، میفرماین الفرصت و تمر رو مر السحاب فانتهض الفرص. معنای این جمله رو هم باز بشنوید، زیباست. میفرماد به ابرهای بالا سرتون نگاه کنید، در هنگامی که هوا ابریه، میبینید با سرعت این ابرها میان از بالای سر انسان عبور میکنن. عمر انسان به همین سرعت داره طی میشه، عمر دنیا نیست طی میشه، عمر منه. فرصتهای ماست که داره با سرعت از دست میره. بنابراین تنتهز الفرص، تا میتونید از این فرصتها و زمانهای کوتاه موجودتون استفاده بکنید، نگذارید به راحتی از دست بره. باز میبینیم که در جلد اول از تفسیر نمونه صفحه 186 بعد از آنی که مسئله حین رو مطرح میکنه میفرماید آیا میدانید که گذر زمان چقدر سریعه؟ چشم روی هم میگذارید انگار عمر داره خاموش میشه، به نسیم مژه بر هم زدنی میگذرد. تا میاد دادم چشم رو هم بگذاره ایداد ویداد، من دیروز سالم بودم، جوان بودم، امروز پیر شدم. اگر ما این مسئله برامون روشن شد که در 191 جای تفسیر درباره مسئله زمان و حین صحبت شده، یکی و دوتا نیست که بتونیم همشو بیان بکنیم. بعد خدا میفرماید که لنفتنهم فیه. حالا اول تشبیه کرد زندگی دنیا رو به یه شکوفه‌ای که دائم در معرض خطره و همیشه آدم منتظر باید باشه که الان این گلبرگاش میریزه. اگر دل بسته به دنیا شد و چسبید به دنیا، همه ارزش‌های معنوی خودش از دست میده. هچکا کنی گرایش میده اسلام مردم را به این که این زندگی موقت کوتاه کم ارزش فریبنده را شما بهش دل نبندی. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم، یعنی اگر میبینید دیگران دارند، میگه آقا ببینید بعضیا یه عمر کوتاهی هم کردن، جوانه، ولی آدم میبینه که یک سرمایه حسابی دست و پا کرده. به یکی از دوستان میگفتم، گفتم شاید هرگز در خواب کسی نمیدید که یه جوانی تقریبا با یه سن و سال کمتر از 30-35 ساله مثل آقای شهرام جزائری به یک ثروتی برسه که بله بتونه بزرگترین شخصیت‌های یک مملکت رو راحت خرید و فروش کنه، به اونجا برسه. شاید اصلا فکرش هم نمی‌کرد که با همون سرعتم زمین بخوره. کو این همه ثروت و سرمایه و داد و فریاد و پول و برو و بیا، خلاص شد با یک نسیم همه چیز از بین رفت. یه دوستی ما داشتیم، خب خیلی باش آشنا بودیم، زحمات زیادی هم بنده خدا برای من کشید و بعضی از قسمت‌های کامپیوتر رو من پهلوی ایشون یاد گرفتم. شاید راضی نباشه حالا جزئی تر صحبت بکنم. این یه مدتی آرام و خوب شروع کرد به فعالیت، درآمد مناسب داشت، آبرومندانه پول در می آورد، کم کم یه سر و سامانی به زندگیش داد و طوری شد که به قول خودمون شروع کرد آب زیر پوستش جمع شدن. یه روز من رفتم کاری باش داشتم، دیدم نشسته یه دست چک گذاشته و تند و تند داره چک می نویسه، امضا می کنه و پاره می کنه می ده. زدم سر شانش، گفتم آقای فلانی. گفت بله. گفتم از این امضاهات می ترسم. گفت نه آقا چیزی نیست، فوقش آدم می افته زندان، بذار بنویسیم خوش باش. گفتم ازش می ترسم، این امضاهایی که تو داری می کنی و این رقمایی که من دارم روی چکا می بینم عاقبت خوشی نداره. حالا که تو بحرانی و به قول خودمون دیکتی که مستونته، فکر زمستونت هم باش. گفت که الحمدلله که دنیا به کام ماست. گفتیم خدا کنه ما که بعدمون نمیاد، کورشون چشمی که نبینه که دیگران موفقن. اما به عنوان یه دوست دارم بهت میگم مواظب باش که یه وقت مثل گوزن نشی، شاخت گیر کنه تو درخت ها نتونی کارش بکنی، زمین میخوره آدم. گوش نداد، رفت جلو، اونقدر رفت تا یک مرتبه اعلام کردن که آقا 5 میلیارد تومان زمین خورده. 5 میلیارد، اونم نه حالا، حدود 6-7 سال قبل، 6 سال قبل. خیلی پول بود. بنده خدا اعلام ورشکستگیشو کردم، خیلی من متأثر شدم. تو آدم متدینی بود، اهل عیاشی و بیبندوباری و نمیدونم فساد اخلاقی نبود بینی و بین الله، آدمی بود متدین، اما افتاده بود تو پول درآوردن و پول خرج کردن و این اواخر دوروبرش رو سفت و سخت گرفته بودن، کشده بودندش به دام سود دادن. آقای مبلغ 1 میلیون رو بگیر برج یه چیزی به ما بده. افتاد تو مسئله ربا خوردن و ربا دادن، پاشید از هم، ریختن طلبکارا در خانهش. زن بیچارش با بچه هاش بلند شد، خلاصه دید چا کنه، رفت بره تهران. در بین راه ماشین برخورد کرد به کوه. این زن بنده خدا که بسیار زن متدین پاکی هم بود، جدی میتونم بگم در بین کسانی که من دیده بودم در مسئله اعتقاد به خدا و پاکی و نجابت و اینها تک بود این زن، انگار یه چیز عجیب غریبی بود. ماشین خورد تو کوه و این بنده خدا در جا کشته شد، زنش هم رفت، پولا رفت، خونه رفت، ماشین رفت، مغازه رفت، ساختمان و آپارتمان رفت. از همه بدتر این مصیبت بزرگی بود که خدا میدونه منو چقدر ناراحت کرد، چون رفت آمد خانوادگی داشتیم با ایشون. شاید اگر 300-400 میلیارد تومان پول از دست رفته بود من اینقدر ناراحت نمی‌شدم که یک زن با اون موقعیت ایمانی و اعتقادی و علاقمندی به زندگی این بنده خدا کشته شد. با خودم فکر می‌کردم، گفتم چقدر آدم می‌دوه، به چه دردی می‌خوره، حالا بیاد تمام دنیا رو طلاق کنه بریزه روی هم دیگه، میارزه به این که زنش از دست رفت، زندگیش از هم پاشید، خودش تو زندان، بچه‌هاش یک وضع خیلی بد و ناجور پیدا کردن. من الان که دارم میگم خدا میدونه اونقدر متأثرم و ناراحتم که چرا این بنده خدا اینطور کرد با خودش. خب حالا چه ارزشی داره، چه فایده داره آدم همه چی داشته باشه؟ ولذا یه داستانی رو قدیمی ها برامون میگفتن، مادر بزرگا، پدر بزرگا، اگر جستم از دست این پیرزن منو کنج آن خانه و پیرزن. گفتن یه گربه دهاتی بود، یه گربه آمد باش رفیق شد، دیدی لاغر مردنیه، گفت چرا اینقدر لاغری؟ گفت که خب دیگه بالاخره با یه پیرزن داریم زندگی میکنیم، گاهی یه چیزی گیره اون میاد یه لقمه میندازه جلو ما. گفت من تو آشپزخانه یه دربارم، بیا بریم اونجا، خیلی چیز گرت میاد. اینقدر تو گوش این زبان بسته خون تا اینا فریبش داد، بعدش رفت به خودش وارد قصر که شدن از دیوار که پرید پایین، دیدن یه گربه غریبه آمده. اون گربه چاق و چله و خیلی سرحال و خپل بود و شناخته شده بود. این زبان بسته تا پرید پایین، دویدن دنبالش رو شروع کردن تیراندازی کردن، با یه بدبختی از رو در و دیوار خودشو نجات داد، پرید تو کوچه. هرچه این خپله گفت که وایس رو صبر کن، کجا میری؟ برگرد گفت که نه، تیرا رو میخواییم، اونه غذا رو، به قول بنده خدا تو زربال مثل گفته اون نه دیدار عرب رو میخواییم، اونه شیر شطور. چه فایده ای دارن؟ لنفتنهم فیه، وسیله امتحان و آزمون ماست. داشتن وسیله امتحانه، فقر و نداشتن هم وسیله امتحان. خدا میفرماید ما به همه، چه اونایی که دادیم چه اونایی که ندادیم، داریم امتحانشون میکنیم ببینیم آیا واقعا اسیر دنیا. اگه فقیر شدن دلبستگیشون به دنیا بیشتره یا به آخرت؟ حالا که فقیر شد میفته به جنایت؟ بله قبول داریم الفقر کاد ان یکون کفرا، اما نه معناش اینه که حالا وقتی آدم فقیر شد به کائنات بد بگه، به هر دری بزند برای این که فقر خودشو برطرف کنه. به همون اندازه که ثروت انسان رو به خطر میاندازه، فقر شاید بیشترش هم بگیم خطر داره. پس چه بکنیم؟ چه بکنیم واقعا در دنیا؟ من فکر میکنم بی اعتباری دنیا را اگر کسی ملاک قرار بده و دلبسته به دنیا نشه، داشتن و نداشتن دیگه زیاد اهمیت نداره. اگر دارم برای چه دارم؟ باید ازش استفاده کنم. این حدیث شریفی که میفرماید ان الله یحب ان یرا اثر النعمه فی عبده، یعنی هر نعمتی رو خدا بهتون داد سعی بکنید اونجوری ازش استفاده کنید که خدا دوست می‌داره. اگر نعمت علم دارید، علمتون ازش طوری استفاده کنید که خدا خوشش بیاد. اگه ثروت دارید، از ثروتتون به جوری استفاده کنید که شما رو به غرور و تکبر و خودخواهی نکشونه، از یاد خدا غافلتون نکنه. اگه زیبایی به عنوان یه سرمایه است، این زیبایی انسان رو به گناه و معصیت نکشونه. کما این که داریم میبینیم تو جامعه که هر کسی رو داره شیطان با یه دام مخصوصی دنبال خودش میکشه و میبره. از صبح که چشمان نوا میکنیم دائما در معرض تنابها و دامهای شیطانی، اونم نه یکی و دوتا و صد تا و هزار تا دام. من فکر میکنم حتی هنگامی که خوابیم از دست شیطان در امان نیستیم. شارکم فی الاموال و الاولاد، هر قدمی که برمیداریم میدان مینه، باید با احتیاط پامونو برداریم، با احتیاط بگذاریم. این پول از کجا به دست میاد؟ این شهوت از کجا داره به تامین میشه؟ این زندگی رو چجوری دارم باش برخورد میکنم؟ اگر انسان ایمان به خدا درش ظاهر شد، از جسمش میگذره و به روح متصل میشه و این دقیقا اون چیزیست که بشر باید به دنبالش بره، یعنی گرایشه از جسم به روح، توجه به روح بکنید. ببینید برای چه ساخته شده اید. این که میگه مرغ باغ ملکوتم میم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. فکر اینو بکنید که خیلی ها رفتن، خب عبرت برای ما. این همه آمدن، قدرت ها داشتن، پول ها داشتن، کو اون جاه و جبروت و جلال کو؟ همشون رفتن زیر خاک و هیچ اثری ازشون نیست جز یک خوبی و نام نیک اگر از انسان باقی بمونه. حالا ما با این کلمه لنفتنهم فیه خواستیم بگیم این دو قسمت آخر، چون بحثم دیگه داره تمام میشه، عرض میکنم نتیجه میخوام بگیرم. ما باید بدانیم زندگی دنیا عین اون شکوفه ای میماند که دائم در معرض خطره. پس دلبسته بش نشی. لنفتنهم فیه، باورمون بیاد دائم در حال امتحان و آزمایشیم. اگه این دو تا مسئله دائم مد نظر ما باشه، وقت زندگی دنیا هم برامون لذت بخش میشه. به اونچه که داریم واقعا خوشحال میشیم و اونچه که نداریم ما رو زیاد ناراحت نمی کنه که بخوایم طمع بکنیم بهش و به چشم دیگران نگاه کنیم. امیرالمومنین میفرماید الغنى الاکبر الیأس اما فی عید الناس، بالاترین بی‌نیازی که انسان میتونه پیدا بکنه اینه که از اونچه که مردم دارن چشمشو ببنده. یأس یعنی ناامیدی، اما فی عید الناس، هرچی مردم دارن خیرشو ببینن. ما هم اگه بهمون داد خیرشو ببینیم، بگم نداد حتما یه مصلحتی درش هست، ناراحت نشی. خدای به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدهیم به ما توفیق علم و عبادت و اخلاص بندگی خودت رو عنایت کن. السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نوشتن امام مجتبى فرمود حسینم، زینبم، عباسم، بیایی. همه آمدن اطراف بستر امام جمع شدن. یه مرتبه چشمانشو گشود، یه نگاهی به خواهرش زینب کرد، صدا زد زینبم برید برام یه تشتی آماده کنی. بیبی دالم دوان دوان رفتن، یه تشتی آوردن مقابل برادر نهادن. آقا سر رو به داخل تشت برد، اما وقتی سر رو برداشت نظر کردن دیدن لخته های خون در میان تشته. یا الله، اینجا زینب لخته های خون دید، بیتاب شد، ناراحت شد. نمیدونم آیا اینجا بیشتر به آقا سخت گذشت و به زینب، یا اون وقتی که نگاه میکرد از سر بریده حسینش و بالای نیزه میدید، سریع به نیزه بلند در مقابل زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.